پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش کریم سبحانی. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جلسه اول، جلوه اطاعت از خدا و فرجام آرزوهای طولانی. بخشی از روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، احادیث قدسی است که خداوند بر قلب برخی از پیامبران القا کرده است. قسمتی از آن احادیث مربوط به حضرت موسی علیه السلام است که هنگام حضور آن حضرت در کوه طور خداوند خطاب به ایشان بیان فرموده است. از زمره آن احادیث قدسی گفتگویی است که بین خداوند و حضرت موسی علیه السلام صورت پذیرفته و ما بخشی از آن را محور مباحث خیش قرار می دهیم.
ان موسی علیه السلام ناجاه الله تبارک و تعالی فقال له فی مناجاته یا موسی لا یطول فی الدنیا عملک فیقصو لذلک قلبک و قاس القلب منی بعید یا موسی کن کما سرتی فیک فانما سرتی ان اطاع فلا اعصا.
خداوند به گفتگو و نجوا با حضرت موسی علیه السلام پرداخت و خطاب به آن حضرت فرمود: در دنیا آرزوی دراز و طولانی نداشته باش، قلبت قساوت یابد. کسی که قلبش سخت و قساوت زده است از من دور می باشد. ای موسی، تو بسان سرور و خوشنودی من باش، یعنی مرا خوشنود ساز. همانا خوشنودی من در اطاعت و پیروی از من و پرهیز از معصیت من است. نقش آرزوهای طولانی در قساوت و تاریکی دل. اگرچه همه پیامبران از عنایات ویژه خداوند برخوردار بودند و به دلیل نائل گشتن به عالی ترین کمالات الهی سرآمد بندگان خدا به شمار می آمدند، اما هر یک از آنها در مقایسه با دیگر پیامبران نیز از خصوصیت و امتیاز ویژه‌ای برخوردار شدند که بدان معروف گردیدند. در این بین حضرت موسی علیه السلام به مقام کلیم اللهی اختصاص یافت. او در کوه طور سخن خداوند را می شنید و بر این اساس از وی در آموزه‌های دینی و وحیانی با عنوان هم سخن خداوند یاد شده است.
وكلم الله موسى تكليما
و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. آن پیامبر بلند مرتبه به مقام و منزلتی ره یافت که در خلوت با معبود در کوه طور مخاطب نجوا و رازهای پروردگار گردید و در تلیعه یکی از گفتگوهای خصوصی و نجواهای الهی خداوند از او می‌خواهد خاطر خیش را به آرزوهای طولانی نیالاید که باعث قساوت قلب و در نتیجه محروم گشتن از جوار و رحمت الهی می‌گردد. برای روشن شدن این بخش از روایت لازم است به تبیین مفهوم قلب و سپس قساوت قلب بپردازیم و آنگاه نقش آرزوهای طولانی و دراز را در قساوت قلب بررسی کنیم. 1. مفهوم قلب و نقش آن در آموزه‌های دینی. واژه قلب فراوان در قرآن و احادیث به کار رفته و از آنجا به ادبیات مسلمانان راه یافته است. بی تردید مقصود از قلب در این کاربرد معنای لغوی آن، یعنی عضو مادی و صنوبری شکل درون سینه نیست، بلکه به معنای مرکز ادراکات، عواطف و احساسات است و از این جهت قرآن برای قلب دو ویژگی بیان می کند. ویژگی اول همان آگاهی، علم و شناخت است که هم شناخت حصولی و هم کشف و شهود حضوری را در بر می گیرد. ویژگی دوم تمایلات، احساسات و عواطف است. قرآن در تبیین ویژگی اول می‌فرماید:
افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او
آیا در زمین گردش نکرده اند تا دلهایی داشته باشند که با آن حقایق را دریابند؟ درباره ویژگی دوم می‌فرماید:
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا
مؤمنان همان کسانی هستند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد. در قرآن کلمه فؤاد مترادف با قلب به کار رفته است و از این روی شهود شناخت حصولی، تمایلات و عواطف بدان نسبت داده می شود. از جمله خداوند درباره منشأ بودن فؤاد برای شهود و علم حضوری می فرماید:
ما کذب الفؤاد ما را،
آنچه را دل دید انکارش نکرد. بی تردید رؤیت و مشاهده در این آیه، مشاهده حسی نظیر رؤیت و مشاهده با چشم سر نیست، بلکه چون فؤاد امری معنوی و غیر حسی است، رؤیت و مشاهده فؤاد نیز امری معنوی و به معنای شهود و درک حضوری خواهد بود. دو، انحراف و قساوت قلب در قرآن. از منظر قرآن قلب که عبارت است از روح آدمی، از آن نظر که ادراکات، احساسات و عواطف دارد، وقتی همسو و همجهت با ندای فطرت مرکز ایمان به خداوند گشت، به حق و حقیقت هدایت می شود و از زنگارها و تیرگیها پاک می گردد.
و من یؤمن بالله یهدی قلبه،
و کسی که به خداوند ایمان بیاورد دلش را هدایت کند. اما هنگامی که قلب از ایمان به خدا تهی گشت، چه در زمینه ادراکات و چه گرایش ها، گرفتار آفت و انحراف می گردد. قرآن در آیات بسیاری به انحراف قلب در زمینه‌های فوق اشاره دارد. از جمله درباره انحراف قلب در زمینه ادراکات می‌فرماید:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
آیا دیدی کسی را که هوای نفس خیش را خدای خود گرفته است و خدا بر روی دانش، یعنی با وجود علمی که داشت، گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افکند؟ پس کیست که او را پس از فرو گذاشتن خدا راه نماید؟ آیا پند نمی گیرید؟ همچنین خداوند می فرماید:
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده است و آنان را عذابی است بزرگ. در آیه دیگر، دل بیماری که بر اثر طغیان، لجاجت و سرپیچی از اطاعت و پیروی خدا از هدایت الهی محروم مانده، به مثابه دل کورگشته‌ای معرفی می شود که دریچه های شناخت حقیقت به روی آن بسته شده است و محروم از بصیرت و فرقان الهی در کور راه های جهالت و گمراهی قدم می سپرد.
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
چشمان سر نابینا نیست، بلکه چشم دلهایی که در سینه هاست کور و نابیناست. در آیه دیگر می‌فرماید:
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.
پس چون از حق روی گرداندند و کجروی کردند، خدا هم دلهایشان را بگردانید و کج ساخت. اما درباره انحراف قلب در زمینه گرایش ها می فرماید:
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر گردد و چون کسانی جز او یاد شوند ناگاه شادمان گردند. همچنین خداوند در نکوهش بنی اسرائیل می فرماید
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی كالحجارة او اشد قسوه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.
پس از آن دلهایتان سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر، به همانا از برخی سنگ‌ها جوی‌ها روان شود و برخی از آنها بشکافد و آب از آن بیرون آید و برخی از آنها از بیم خدا از کوه فرو ریزد. در این آیه قساوت قلب به عنوان اثر و نتیجه انحراف قلب در زمینه گرایش ها ذکر شده است. قساوت به معنای سختی و انعطاف ناپذیری است. گاهی گفته می شود که دل نرم و دارای رحم، انکسار و انعطاف است. قساوت درست در مقابل این ویژگی است و به معنای تهی گشتن دل از نرمی، رحمت و خشوع است، چونان سنگ که نفوذ ناپذیر است. قساوت دل را از سنگ سخت‌تر و نفوذ ناپذیرتر می کند و باعث می شود که فرد در برابر غم و ناراحتی دیگران متأثر نگردد و به حال دیگران دل نسوزاند. همچنین قساوت باعث می شود که موعظه و اندرز در دل اثر نکند و اشک انسان جاری نگردد. 3. تأثیر شدید حضرت یحیی در برابر موعظه و اندرز. انسان به تجربه در می‌یابد که گاه حالات متفاوتی برای او رخ می‌دهد. زمانی تحت تأثیر موعظه قرار می‌گیرد و یا بر اثر شنیدن مصیبتی متأثر می‌گردد و اشکش جاری می‌شود. اما گاه در مقابل تأثیر بخش‌ترین موعظه‌ها و تأثیر برانگیزترین مصیبت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد. کسانی که دل پاک و نورانی دارند در برابر موعظه و پند و اندرز خیلی زود واکنش نشان می‌دهند و حالت شکستگی که ویژگی قلب نرم و انعطاف پذیر است در آنها هویدا می‌گردد. برجسته ترین و عالی ترین این حالات البته با تفاوت‌هایی برای انبیا و اولیای خاص خدا رخ داده است. در بین انبیا معروف است که حضرت یحیی علیه السلام خیلی زود تحت تأثیر موعظه قرار می گرفت و تأثر و انقلاب شدیدی در ایشان پدید می آمد. تا آنجا که هرگاه حضرت زکریا می خواست بنی اسرائیل را موعظه کند، به جانب چپ و راست نگاه می کرد و اگر حضرت یحیی حاضر بود، نام بهشت و جهنم را نمی برد. پس روزی حضرت یحیی در مجلس نبود و زکریا شروع به موعظه کرد. یحیی سر خود را در عبایی پیچیده وارد مجلس شد و در میان مردم نشست. حضرت زکریا او را ندید و فرمود حبیب من جبرائیل مرا خبر داد که حق تعالی می فرماید در جهنم کوهی است که آن را سکران می نامند و در پایین کوه وادی هست که آن را قزبان می گویند، زیرا از غضب الهی افروخته شده است. در آن وادی چاهی هست که 100 سال راه عمق آن است و در آن چاه تابوت‌هایی از آتش است و در آن تابوت‌ها صندوق‌ها، جامه‌ها، زنجیرها و قل‌هایی از آتش است. چون حضرت یحیی اینها را شنید، سر برداشت و فریاد برآورد: وا غفلتا، چه بسیار غافلیم از سکران. پس برخاست و متحیرانه متوجه بیابان شد. حضرت زکریا از مجلس برخاست و به نزد مادر یحیی رفت و فرمود یحیی را طلب کن که می ترسم او را جز بعد از مرگش نبینی. مادر یحیی در طلب او بیرون رفت تا به جمعی از بنی اسرائیل رسید. ایشان از او پرسیدند ای مادر یحیی، به کجا می روی؟ گفت به دنبال فرزندم یحیی می روم که نام آتش جهنم شنیده و رو به صحرا رفته است. پس رفت تا به چوپانی رسید. از او پرسید آیا جوانی را با چنین ویژگی و صفتی دیدی؟ گفت بله. یحیی را می‌خواهی؟ گفت بلی. گفت اکنون او را در فلان عقبه ترک کردم که پاهایش در رطوبت حاصل از آب جاری از دیدگانش فرو رفته بود و سر به سوی آسمان بلند کرده می گفت به عزت و جلال تو ای مولای من که آب سرد نخواهم چشید تا منزلت و مکان خود را نزد تو ببینم. چون مادر به او رسید و نظرش به وی افتاد، به نزدیک او رفت و سرش را در دامن خود نهاد و او را به خدا سوگند داد که با او به خانه برگردد. پس همراه مادر به خانه برگشت. 4. ضرورت پالایش دل از قساوت. برخی از روانشناسان قساوت، سنگدلی و تأثیر ناپذیری را ویژگی اخلاقی مثبت پنداشتند و نرمدلی و انعطاف پذیری را ویژگی منفی و برخواسته از خصیصه زنانه و بچگانه می دانند. از این رو آنان نمی پسندند که فرد در مقابل برخی حوادث و صحنه های تأثیر برانگیز خیلی زود متأثر شود و اشکش جاری گردد. اما از منظر قرآن قساوت و سنگدلی ویژگی اخلاقی منفی به حساب آمده و از آن مذمت و نکوهش شده است. پس ما که در پی انجام دستورات و آموزه های قرآن هستیم، باید در درجه اول بکوشیم دلمان به بیماری اخلاقی قساوت و سنگدلی مبتلا نگردد و راه های نفوذ این ویژگی ناپسند در دلمان را مسدود سازیم. اما در صورتی که به این بیماری اخلاقی مبتلا گشتیم، باید عوامل پیدایش این روحیه نکوهیده را بشناسیم و بکوشیم با مبارزه با آن عوامل به درمان آن روحیه موفق گردیم. بدون شک دل خاشع، نرم و انعطاف پذیر پذیرای موعظه است و اگر دل به قساوت مبتلا گشت، هیچ پند و موعظه‌ای در آن اثر نمی کند. پس برای تأثیر موعظه ابتدا باید قساوت را از دل برکند تا زمینه پذیرش موعظه فراهم گردد. دل مبتلا به قساوت قلب با شنیدن آیات عذاب الهی متأثر نمی گردد و واکنشی در آن پدید نمی آید. ذکر آیات عذاب الهی نظیر آیات
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
او را بگیرید و در بندش کنید، آنگاه میان آتشش اندازید، سپس در زنجیری که درازای آن 70 گز است او را در بند کنید، دل مؤمن را از جای می کند و لرزه بر اندامش می افکند. اما برای دل مبتلا به قساوت قلب شنیدن و نشنیدن آنها یکسان است. با توجه به نکته یاد شده، خداوند در مناجات و گفتگوی خیش با حضرت موسی علیه السلام به آرزوی طولانی که عامل مهمی برای پیدایش قساوت قلب است اشاره می کند و از آن حضرت و دیگر بندگان خیش می خواهد دل را به آرزوی طولانی و دراز آلوده نسازند، چون آرزوی طولانی باعث قساوت قلب و در نتیجه تأثیر نداشتن پند و اندرز در قلب و محروم گشتن از هدایت می گردد. 5. تفکیک آرزوهای مفید از آرزوهای نکوهیده. باید توجه داشت که نفس آرزو داشتن نکوهیده نیست و بسیاری از آرزوها مفید، ارزشمند و تحرک بخش است. آرزوی رسیدن به مراتب والای علمی و اجتهاد یا آرزوی نیل به مقام اولیای خدا و حتی آرزوی کسب امکانات و مقامهای دنیایی برای خدمت به بندگان و دستگیری از نیازمندان ارزشمند است. منظور از آرزوی طولانی ناپسند آن دست از آرزوهای دنیایی است که رسیدن به آنها تلاش گسترده و عمری طولانی می‌طلبد و جهتگیری آنها صرف رسیدن به منافع دنیوی است. از این جهت این آرزوها به شدت طمع و محبت به دنیا را در انسان برمی‌انگیزاند و باعث می‌گردد که آدمی برای نیل به آنها از هیچ تلاش و رفتاری هرچند ناپسند و ناحق فروگذار نباشد. کسی که در مراحل آغازین زندگی است و دستش از مال دنیا تهی است، اگر آرزو کند که خانه و کاخی پر زرق و برق داشته باشد، برای رسیدن به آن آرزو راهی بس طولانی را فرا روی خیش قرار می دهد. او برای رسیدن به چنین آرزویی باید سالیان متمادی بکوشد و از راه‌های مشروع و نامشروع سرمایه اندوزی کند تا با تهیه سرمایه‌ای کلان که به قیمت غفلت از خدا و زیر پا نهادن حقوق دیگران فراهم گردد، آرزوی خیش را عینیت بخشد. کسی که نعمتهایی را از خداوند درخواست می کند تا بدین وسیله به عبادت بیشتر خدا و تقرب فزونتر به خالق خیش نائل گردد و همچنین زمینه خدمت بیشتر به خلق خدا را فراهم آورد، به دنبال آخرت است. همچنین او در کنار این درخواست ها علامتهایی از خیش بروز می دهد که نشان می دهند در پی نیرنگ دیگران نیست و از آن ادعا پوششی برای کسب بیشتر سرمایه دنیوی برای اعمال خواسته های نفس خیش نساخته است. بی تردید این فرد اهل آخرت طلبی و خداجویی است. آرزوهای طولانی ناپسند که از دنیا دوستی و عامل غفلت از خدا برخواسته، آن دست از آرزوهایی است که چه بسا سراسر عمر انسان را به خود اختصاص می دهد و فکر و ذهن انسان را مشغول خیش می سازد و توجه آدمی را کاملا معطوف به دنیا می کند. مهم نیست این آرزو رسیدن به پول، پست، مقام، ریاست دنیوی و حتی سمت معنوی چون مرجعیت دینی باشد، چون این عناوین به خودی خود نباید مطلوب باشد و اگر برای کسی مطلوبیت ذاتی داشته و هدف باشد نکوهیده است و باعث انحراف از حق می گردد، چون که از امیر مؤمنان درباره ریاست طلبی نقل شده:
انه ذکر رجلا فقال انه يحب الرئاسه فقال ما زئبان زاریان في قنم قد تفرق رؤاها بأزر في دين المسلم من طلب الرئاسه.
امیر مؤمنان علیه السلام از شخصی نام بردند و فرمودند او دوستدار ریاست و مقام است. پس فرمودند زیان و خسارت دو گرگی که به گله بدون چوپان حمله ور شده اند کمتر از زیان ریاست طلبی برای دین مسلمان است. خداوند در وصف دوستان خود می فرماید:
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند. در جای دیگر درباره ضرورت فروتنی قلب مؤمنان در برابر ذکر خدا می فرماید:
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یسر.
آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم و شکسته گردد؟ طبیعی است دلی که از محبت دنیا آکنده گشته و برای آینده دور خود نقشه هایی دارد و گرفتار آرزوهای طولانی دنیوی است جای محبت خدا نیست، چه رسد که در برابر ذکر خدا خاشع و نرم گردد، چون دل جای دو معشوق نیست و وقتی انسان مشغول لهو و لعب دنیا گشت و به زخارف آن دل وست ممکن نیست محبت و عشق به خدا در اندرونش راه یابد، چرا که
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.
خداوند برای هیچ مردی دو دل در درون او ننهاده است. برداشت دیگری که از این بند از حدیث میتوان داشت این است که بزرگترین آرمان و آرزوی مؤمن رسیدن به قرب الهی و در مقابل بدترین خسارت برای انسان دورگشتن از قرب و جوار الهی است و خداوند در این حدیث قدسی میفرماید: کسی که دلش به قساوت آلوده گردد از قرب و جوار من دور میگردد.
یا موسا کن کم سرتی فیک فإنما سرتی ان اطاع فلا اعصا.
حکمت پیروی از دستورات الهی. تشبیه در جمله کن کمسر رتیفی که تو به سان شادمانی من باش برای مبالغه است و منظور از آن این است که ای موسا چنان رفتار کن که پیوسته من از رفتار تو مسرور گردم. رفتار نیک تو چنان مرا شادمان می سازد که گویی تو خود شادمانی و سرور من هستی. ای موسا شادمانی من در اطاعت، پیروی و پرهیز از معصیت است. در سراسر دستوراتی که در شرایع الهی آمده و پیامبران مبعوث شدند تا آنها را در اختیار مردم قرار دهند، از اطاعت، بندگی خداوند و پرهیز از معصیت او سخن گفته شده است. برای مثال خداوند در جایی می‌فرماید:
و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون.
و ابراهیم را فرستادیم آنگاه که به قوم خود گفت خدای یکتا را بپرستید و از او پروا کنید، این برای شما بهتر است اگر می دانستید. یا در جای دیگر خداوند می فرماید
اتقوا الله و اطیعون،
پس از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید. جا دارد انسان در این باره بیندیشد که چرا خداوند فراوان بندگانش را به اطاعت از خیش و پرهیز از معصیت دستور داده و چرا آن همه امر و نهی در سخنان خداوند وجود دارد. چرا اطاعت دستورات خدا باعث شادمانی و عصیان خدا باعث برانگیخته شدن غضب او می گردد. فهم این معنا برای شناخت خدا و صفات او وانگاه شناخت هدف از آفرینش انسان و تشریع دین مبتنی است. پاسخ اجمالی پرسش پیش گفته آن است که اوامر و نواهی الهی اعم از واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات نمودار مسیر تکامل انسان است و آدمی از بستر آنها به تعالی می رسد. از این جهت نفع پیروی از آنها متوجه خود انسان می شود، وگرنه خداوند بی نیاز و غنی مطلق است و از گذر رفتار ما نفعی برای خود نمی جوید. خداوند بر اساس رحمت و فیض بی نهایتش تمام عوامل و راه‌هایی را که به تعالی و کمال منتهی می شود فرا روی انسان نهاده و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های لازم را برای رسیدن به آن تعالی و کمال نیز در وجود او به ودیعت سپرده است. حتی وقتی انسان خود سر علم طغیان برمی افرازد، راه بازگشت به سوی خیش را به رویش نمی بندد و زمینه‌های لازم را برای تدارک گناهان برای او فراهم می آورد تا انسان بیشترین بهره را از رحمت و فیض الهی ببرد و از عذاب الهی مصون بماند. از این روی وقتی پیامبری ناامید از هدایت مردم می شد و از خداوند درخواست می کرد عذابش را بر گناهکاران نازل کند، خداوند بلافاصله دعای پیامبر خیش را اجابت نمی کرد و به مردم فرصت می داد توبه کنند و دست از طغیان و سرکشی بردارند. واکنش خداوند به درخواست عذاب از سوی حضرت نوح علیه السلام. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت نوح علیه السلام پس از آن که 300 سال روزگار گذراند و در آن مدت قومش را به سوی خدا دعوت کرد اما کسی به وی ایمان نیاورد، تصمیم گرفت در حق آنان نفرین کند. ملائکه به محضر او آمدند و درخواست کردند نفرین نکند. آنگاه آن حضرت 300 سال به قومش مهلت داد تا توبه کنند و به پیروی خدا تن دهند. پس از آن که 600 سال از عمر نوح گذشت و باز قومش ایمان نیاوردند، آن حضرت دوباره تصمیم گرفت در حق آنان نفرین کند. باز ملائکه به محضر آن حضرت آمدند و درخواست کردند نفرین نکند. حضرت نوح علیه السلام 300 سال دیگر به قومش مهلت داد تا ایمان آورند. سرانجام 900 سال از عمر آن حضرت گذشت و جز اندکی ایمان نیاوردند و از آن پس تصمیم گرفت در حق قومش نفرین کند. پس خداوند این آیه را بر او نازل کرد:
و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
و به نوح وحی شد که از قوم تو جز آنان که ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد، بنابراین از آنچه می کردند غمگین مباش. سپس حضرت نوح علیه السلام نفرین کرد و فرمود:
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا.
و نوح گفت: پروردگارا، هیچ کس از این کافران را بر زمین مگذار، که اگر آنها را واگذاری بندگان تو را گمراه می کنند و جز بدکار و کافر نمی زایند. پس از آن که حضرت نوح علیه السلام در حق قومش نفرین کرد، خداوند به او فرمان داد نهال نخلی در زمین بنشاند. مردم از کنار او می گذشتند و مسخرهش می کردند که پس از گذشت 900 سال از عمرش نخل بر زمین می کند و به او سنگ می زدند. وقتی آن نخل 50 ساله شد، خداوند دستور داد آن را قطع کند. پس از آن بود که خداوند عذابش را نازل کرد. محبت خداوند به بندگانش بی نهایت است و درک آن برای ما ممکن نیست. در بین محبت‌های انسانی، عالی ترین و بی شائبه ترین محبت را مادر به فرزند خود دارد. اما همین محبت که خداوند در قلب مهربان مادر قرار داده، حتی قطره ای از اقیانوس بی نهایت محبت الهی نیز به شمار نمی آید. خداوند بر اساس همین محبت و رحمت بی پایان می خواهد بندگانش به سعادت و قرب الهی برسند و بر این اساس تکالیفی در اختیار آنها نهاده، آنان را به کارهایی فرمان داده و از کارهایی باز داشته که نتیجه عمل به این دستورات جلب خوشنودی خداوند و نیل به سعادت است. حتی اگر بنده گناهی مرتکب شود، خداوند به او مهلت می دهد توبه کند و به جبران رفتار ناپسند خود بپردازد. شادمانی و غضب خداوند. چنان که ملاحظه شد، خداوند فرمود خوشنودی من در اطاعت و پیروی از من و پرهیز از معصیت است. حال با توجه به اینکه شادی همچون غم، خشم و غضب از واکنش ها و انفعالات نفسانی انسان به شمار می آید و این احساسات و حالات تحت تأثیر آنچه پیرامون یا درون انسان پدید می آید برای او رخ می دهد، مثلا او پس از رسیدن به خواسته و مقصودش شادمان می شود و اگر کسی با او مخالفت کند خشمگین می گردد، اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا در گزاره های دینی خداوند به ویژگی هایی چون شادمانی، رضایت و غضب متصف گردیده است و چه تفسیری در این باره می توان ارائه کرد؟ پاسخ این است که کاربرد این ویژگی ها در مورد خداوند برای تقریب به ذهن و آمادگی ما برای درک بسیار ضعیف و غیر مستقیم صفات الهی است. کاربرد چنین عناوینی در خصوص صفات الهی که بی پایان و درک فهم کنه آنها برای ما ناممکن است، استعاره است و به دلیل اندک شباهتی که آن ویژگی های موجود در خداوند با خصوصیات هم نام آنها در انسان دارد، عناوین واکنش های نفسانی انسان به خداوند نیز نسبت داده شده است. از این رو آن ویژگی ها در خداوند نقص و محدودیت ندارند و حالات متغیر و زوال پذیر نیست. چنان نیست که در خداوند حالتی پدید می آید که نامش شادی است یا در او حالتی رخ می دهد که نامش غضب است. رضایت و مسرت خدا جاودانه و همیشگی است و به چیزهایی تعلق می گیرد که مرضی خداوند است. غضب خداوند نیز همیشگی و جاودانه است و به چیزهایی تعلق می گیرد که مرضی خداوند نیست. برای نمونه، امام حسین علیه السلام در دعای عرفه درباره منزه بودن صفات رضای الهی از نقص ذاتی و نقص عارضی می فرماید:
الهی تقدس رضاک ان یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی.
خدایا، خوشنودی و رضای تو منزه تر از آن است که از طرف تو نقص و عیبی داشته باشد، پس چگونه از طرف من کاستی بدان راه می‌یابد؟ در حقیقت چون ذات الهی عین کمال است، کمال هر موجودی مناسب ذات الهی و حاکی از رضایت اوست و چیزهایی که موجب نقص و سقوط انسان شود نقطه مقابل کمال الهی است و به غضب و سخط الهی تعبیر می شود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.